همه ابرها تو آسمون یه پوشش نقره‌ای و درخشنده زیبا دارن، به جز یک ابر، ابر حاصل از انفجار اتمی. در لحظه انفجار حرارت به حدی بالا میره که از دمای سطح خورشید هم تجاوز میکنه. هارولد اجرتونز با استفاده از دوربین مغناطیسی ابداعی خودش این تصاویر عجیب رو از انفجار هسته‌ای گرفته، شکل‌هایی که بیشتر شبیه به موجودات عجیب و غریب. به این دایره نگاه کنید. انفجار اول که شاید به سختی دیده بشه انفجار TNTه. در همون نقطه یک بمب دیگه به همون سایز منفجر میشه. البته دومی بمب اتمیه. وقتی که پسر کوچک روی هیروشیما منفجر شد، فقط 1.38% از اورانیومش تبدیل به انرژی شد. چیزی کمتر از ارزش یک دلار. اما همون مقدار کافی بود تا 80,000 نفر رو از بین ببره و تقریبا همه ساختمان‌های شهر رو نابود کنه. وقتی در دنیا چندین هزار بمب هسته‌ای آماده انفجار وجود داره، حوادث اجتناب ناپذیره. این مشکل در زمان جنگ سرد شروع شد و البته هنوز هم وجود داره. شاید آتش‌سوزی بشه یا اشکالی در سیستم‌ها به وجود بیاد، یا حتی یک فرمانده تصمیم بگیره سر خود یکی رو منفجر کنه. در 1962 یک هواپیمای B-52 حامل دو بمب اتمی 4 مگاتونی در کارولینای شمالی سقوط می‌کنه. در حین سقوط تسمه یکی از دستگاه‌ها پاره میشه و به کلید رها کردن بمب برخورد میکنه. هر کدوم از بمب‌ها قدرت تخریبی بیشتر از تمام مواد منفجر شده توسط بشر تا اون زمان رو داشت. صدفاً جک ریول کسی بود که متوجه شد فقط یک سیستم امنیتی در حین انفجار سالم مونده بود و همون یک سیستم باعث شد انفجار رخ نده. بمب‌ها پیدا و خونسا شدند. البته تقریباً مقداری از اورانیوم یکی از بمب‌ها هیچ وقت پیدا نشد و هنوز تا به امروز یک جایی در کارولینای شمالی زیر زمین مدفون شده. صبر کنید، شاید یک کاری رو بتونیم با هم توی خونه انجام بدیم یا حتی توی زیر زمین خونه. میتونیم یک رآکتور هسته‌ای بسازیم. در 1994 دیوید 17 ساله در میشیگان آمریکا این کار رو انجام داد، یا بهتره بگیم تلاش کرد که انجام بده. سخت نبود. سنسورهای آتش نشانی در ساختمان‌ها حاوی مقدار کمی مواد رادیواکتیوه، یا مثلا رنگ‌های فسفوری هم همینطور حاوی مواد رادیواکتیوه. البته رآکتور دیوید هیچ وقت به میزان سوخت مورد نیاز نرسید، ولی موفق شد تمام همسایه‌هاش رو به میزان 1000 برابر حد مجاز تحت تشعشع اتمی قرار بده. پلیس مجبور شد با استفاده از متخصصین هسته‌ای محل رو تخلیه و تمام مواد رو در نقطه‌ای در یوتا دفن. اما به همونجا هم ختم نشد. 13 سال بعد در سال 2007 دیوید هان در حین دزدیدن سنسور آتش نشانی یک ساختمان دستگیر شد. تمام صورتش با زخم‌های حاصل از تشعشعات هسته‌ای پوشونده شده بود. 3 روز بعد از انفجار بمب اتمی در هیروشیما به چارلز سوینی دستور داده شد مرد چاق دومین بمب اتمی رو در شهر کوکورای ژاپن منفجر کنه. اون حدود 1 ساعت در حالت آماده باش روی کوکورا پرواز کرد، ولی به خاطر ابری بودن هوا دید درستی نداشت و برای همین به سمت هدف دوم پرواز کرد. ناکازاکی، جایی که 75,000 نفر دیگه کشته شدند. ابرها شهر کوکورا رو نجات دادند. در جنگ جهانی دوم سربازان ژاپنی تمام دنیا رو متحیر کردند. کامیکازه ها خلبانان ژاپنی که هواپیما و خودشون رو به کشتی های دشمن می زدن، یا سربازایی که به جای تسلیم شدن خودشون رو از صخره به پایین پرتاب می کردن. حتی بعد از دو بمب اتمی وزیر جنگ ژاپن از مردمش می خواست که به جنگ ادامه بدن. اما در 14 آگوست 1945 امپراتور ژاپن دستور تسلیم شدن ارتش و کشور رو داد. سربازا به خاطر اون خودشون رو کشتن، اما به گفته خودش دشمن برای اولین بار در تاریخ از بمبی بی‌رحم استفاده کرد. ریچارد فاینمن در 1965 برنده جایزه نوبل فیزیک شد. اون همینطور همکاری زیادی رو هم در ساخت اولین بمب اتمی داشت. فاینمن در کتابش میگه آیا علم ارزشی داره؟ من فکر میکنم قدرت انجام کاری ارزشمنده. نتیجه کار میتونه خوب باشه یا بد، بستگی داره چطور ازش استفاده بشه. ولی قدرت انجامش ارزشمنده. فاینمن در ادامه درباره کلید صحبت میکنه. هر چیزی که ما در مورد نحوه کارکرد دنیا یاد میگیریم، کشف میکنیم یا هر دستگاهی که اختراع میکنیم، یک کلید به دروازه های بهشته. اما همین کلید میتونه دروازه های جهنم رو هم باز کنه. موشک تایتان 2 برای پرتاب قوی ترین بمب های هسته‌ای به کار میرفت، اما همین موشک به ما انسان ها کمک کرد به ماه سفر کنیم. علم به ما نمیگه چطور از کلیدها استفاده کنیم. کار علم پیدا کردن یا حتی پیش بینی اون کلید هاست، اما اینکه چطور از کلید ها استفاده می کنیم به عهده ماست. و مثل همیشه ممنون که تماشا کردید.